سالی میزنه را بگویم.
یعنی من قبل نزنم؟
نه شما نظرتا را بگویم.
خلاصه بگو.
یکی از پدیده ها مهاجرت دوباره بسیاری از جوان ها و مردم افغانستان از ایران به اروپا است.
متاسفانه.
بله بسیاری از این جوان ها بودن کنن. شاید اگه اونا که معمولا هم جوانهای نخبه و کارآمدی هستند دست به کار شوند، بخشی از نیروی انسانی ایران هم تامین شوند. بعضی از اونا به خاطر خلاقیت و نوآوری ها میتونن به حیث کارآفرین هم فعالیت داشته باشن. کاکا جان گفتم میشه که جوانهای ایران خودشان بیکار هستن. خب بیام گپیست. ولی خب اینو در نظر بگیریم که سالها برای این جوانها زحمت کشیده شده، بودجه مصرف شده. ولی حالی که زمان ثمر بخشی و ثمردهی است، این سرمایه ها ایران ترک میکنن و میرن به کشور دیگه.
و خدا نصف از اینا خود از دهیده ها غرق میشنه، نصف دیگاهش دمی کوها گرگ میخوره اینا.
خب کاکا جان اگه درس خوانده باشن که منظور ما جوانهای درس خوانده است، اصولا به عبارتی میگم بورسیه میگم.
آه من این گپا رو نمیم
دیگه بدان گرگ و ایتسو نمیفتن.
حالا همون یه در کام اروپایی هم که برو خود ددان گرگ هست دیگه بچه.
خب بله ما منظور ما اروپایی هم
گرگ هستی یعنی لغمای تیار رو میگیرن.
بله منظور ما
اینا رو سعی که تو باز.
سلام و درود خداوند بر شما. آریان هستم، یکی از باشندگان کابل. نظر من اینه که در افغانستان درسته واقعا فقر به وجود اومده و اینکه فقر واقعا در کشور ما خیلی برای جوانا فشار زیادی وارد کرده، اما تنها کاری که ما میتونیم ببینیم اینکه صبر و تحمل و کوشش، فقط همین رو میتونم برای جوانا پیشنهاد کنم. از نظر من تمام سرمایه من در حال حاضر فقط پدر و مادر و فقط فامیل من هستن و اینکه درس میتونه آدمو بزرگ و به یه جای واقعا برسونه. تنها در کابل یا در افغانستان فقط تنها جایی که ما بتونیم واقعا به یه جای برسیم از طریق درسه. من پیشنهاد میکنم که درس رو ادامه بدن و اینکه به یه جای خوبی انشالله میرسن. سپاسگزارم از برنامه خوبی، خیلی خوبی شما.
به نام خدا، فرید احمد غفوری هستم، فارغ التحصیل صنف 12. من نظر شخصی اینه که در هر کشور و افغانستان همی جوانان که اونو پیشرفت میدن و فعلا هم در افغانستان مثلا ما جوانایی داریم که خیلی موفقن و بازم سعی میکنه بعضی از موقعیت ها اونا از اونا کار گرفته نمیشه و این دلیل میشه که او از او کار خود و موفقیت خود دست بکشه و دلیل پیشرفت هم همی جوانانه. به نظر من هر چی بیشتر یک کشور با سر جوانان کار بکنه به این معنی که سر پیشرفت خود کار کرده. و امروز اگه ما شما متوجه میشیم که چرا بیشتر کشورها نیروی جوانه را از افغانستان دیگه جا کش میکنن به طرف خود، خاطر چی؟ به خاطر اینکه نیروی جوانه با کار داره، نیروی جوان میفهمه که از یک کار به دست میآیه بازو کار میگیره به خود در هر لحاظ در هر موقعیت که باشه خاص استفاده میکنه. و پیشنهادم همینه که به سر جوانها کار بکنیم، پیشرفت بکنیم تا یک کشور امنیت خوبی داشته باشیم.
کاکا جان من میگم که شما را بیشتر عزیز آمد نتیم به خاطری که امروز زودتر هم با دوستان عزیز خدافظی میکنیم، چون
یعنی دیگه برو بخیر. یعنی به قدر شد کاکای دیگه.
نه بگم اگر کدام کار و کمایی داشته باشه یک دو سه دقیقه پیشتر بریم.
خوش ایش خانه آباد، خانه آباد. خیمه دیگه هیچی نمیگم.
با من خدا کاکا جان،
خداحافظ. خوش آمد. خداحافظ. خداحافظ.
خوش آمد. پس زلوف فیلسوف آتن پرسان کردن که راز نیرومندی و جوان ماندن تو چیست؟ جواب داد راز جوانی من این است که هر روز چیز تازه ای یاد میگیرم. بهتر است یا ثروت؟ حتما شما این سوال شنیدین. یادش بخیر چقدر ما تلاش میکنیم که ثابت کنیم نه، علم بهتر از ثروت است. یکی از موضوعی هر سال و هر دوره همی بود، علم بهتر است یا ثروت؟ شاید اگه ثابت میکنیم که ثروت بهتر است، حالی دنیای ما یک وضع دیگه داشت و یک از لحاظ اقتصادی ما و امیکاکو خیر و ضعیف نبودیم. یک سال دوستی نوشته بود که نه، ثروت بهتر است، علم چی کنم؟ باز معلم سب یک ساعت مفصل درباره اینکه یه اشتباه میکنه و غلط کرده حرف زد و توجیهش کرد که چی؟ نه، علم بهتر است. حالی هم بعضی از معلمین میگن درباره همین موضوع انشا نوشته کنین. شاید حالی دیگه به شما ثابت شوه که علم بهتر است، شاید هم ثابت شوه که نه، ثروت بهتر است. درباره ای که کدامش بهتر است، آره هر کسی یک نظری داره، اما همه خوب میدانیم که در جهان امروز ثروت در خدمت تولید علم است. دوستان عزیز، با لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک میشیم و از همه شما دوستان عزیز التماس دعای خیر داریم. شما را به خدای خوب مسپاریم. خدا نگهدار.
اذان مغرب با افق کابل.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
اذان
الله اكبر الله اكبر لا
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
کمک ایران برای تکمیل جاده گمرک ابو نصر فراهی. نشست خبری سفیر چین در بندر حیرتان. و مسکو از طالبان برای حضور در مجمع روسیه جهان اسلام دعوت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. جمهوری اسلامی ایران با هدف تکمیل کارهای سرک میل 78 ابو نصر فراهی 10 میلیون یورو اختصاص داده است. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمهوری اسلامی ایران به هدف تکمیل کارهای سرک میل 78 ابو نصر فراهی 10 میلیون یورو اختصاص داده است. در دیداری که آقای علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با ملا محمد عیسی ثانی وزیر فوایدنامه حکومت طالبان داشت گفت کشورش برای تکمیل کارهای باقی مانده سرک میل 78 گمرک ابو نصر فراهی 10 میلیون یورو اختصاص داده است. محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فوایدنامه حکومت طالبان میگوید دو طرف در این دیدار در خصوص تکمیل سرک میل 78 ابو نصر فراهی، پل دوم ملک و افزایش حجم انتقالات از مسیر خط آهن خاف ایرات گفتگو نمودند. وزارت فوایدنامه میگوید که ملا محمد عیسی ثانی وزیر فوایدنامه گفت تکمیل سرک میل 78 ابو نصر فراهی به خاطر حل مشکلات شهروندان دو کشور و تاجران مهم و در اولویت کاری امارت اسلامی افغانستان قرار دارد. حق‌شناس
ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فوایدنامه گفت که سرک میل 78 یکی از سرک‌های مهم و حیاتی و در اولویت اساسی برنامه‌های اقتصادی امارت اسلامی افغانستان قرار دارد و تاکید کرد که وزارت فوایدنامه در تلاش است تا کار بازسازی مسیر هر چه زودتر تکمیل شود.
در این دیدار آقای بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران گفت کشورش به هدف تکمیل سرک 78 میل ابو نصر فراهی مبلغ 10 میلیون یورو اختصاص داده و قرار است تا پایان سال روان کار این پروژه تکمیل گردد. حق‌شناس
رضا بیگدلی گفت که بعد از نشست قبلی که با شما داشتیم حیاتی از جمهوری اسلامی ایران از مسیر سرک میل 78 ابو نصر فراهی و همچنان مسیر خط آهن خواف ایران بازدید نمودند که در چارچوب سفر که به ایران داشتیم مبلغ 10 میلیون یورو به منظور تکمیل سرک میل 78 ابو نصر فراهی اختصاص یافته است و همچنان تاکید کرد که تا ختم سال روان کار این پروژه تکمیل خواهد شد.
سخنگوی وزارت فوایدنامه میگوید که هر دو طرف در این دیدار بر گسترش روابط تجارتی، داد و ستد و پروژه های زیربنایی تاکید نمودند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سفیر چین در افغانستان و شماری از مسئولان حکومت امارت اسلامی در یک نشست خبری در بندر تجارتی حیرتان از واردات 10,000 کانتینر کالاهای بازرگانی در یک سال گذشته به کشور خبر دادند. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
سفیر چین در افغانستان و شمار از مسئولان حکومت امارات اسلامی در یک نشست خبری در بندر تجارتی حیرتان از واردات 10,000 کانتینر کالاهای بازرگانی در یک سال گذشته به کشور خبر دادند. ژوشین سفیر چین در افغانستان گفته که در سال 2024 میلادی معاملات تجارتی میان افغانستان و چین به ارزش 1.5 میلیارد دلار رسید است که نسبت به گذشته این آمار 19% افزایش را نشان می‌دهد. تجارت میان افغانستان و چین در سال گذشته در حدود 1.5 میلیارد دلار بوده. ما تلاش میکنیم تا همکاری های خود را با مردم افغانستان بیشتر سازیم و با آمدن حکومت سرپرست روابط ما تقویت شده است. در همین حال مسئولان حکومت امارت اسلامی در این نشست افزایش معاملات تجارتی میان چین و افغانستان را گام ارزنده در روابط میان دو کشور میدانند و سفیر چین خواستند که زمینه را برای صادرات اموال بازرگانان افغان نیز فراهم بسازند.
چین به افغانستان مساعد شده است. از کشور چین نیز می خواهیم که چنین فرصتی را برای بازرگانان افغان فراهم کنند تا ما بتوانیم به پیمانی که صادرات می کنیم واردات نیز داشته باشیم.
شرایط برابر که
10000 کانتینر ایرا شما می دانید که این بسیار فایده ها دارد. فایده ایش همیست که یک کشور چین به همراه کشور افغانستان یک روابط قوی را نشان می دهد.
سفیر چین در افغانستان همچنان گفته که به منظور بهبود روابط و رشد اقتصادی در افغانستان در سال 2024 میلادی تعرفه های گمرکی را برای اموال صادراتی بازرگانان افغان معاف کرده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
هیئتی از مقامات طالبان بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت برای حضور در نشست روسیه جهان اسلام به شهر کازان روسیه سفر می کنند. هیئت طالبان قرار است در این سفر درباره فرصت‌های جدید برای گسترش همکاری‌ها میان افغانستان و روسیه گفتگو کند. پیش از این زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت انتظار است در حاشیه نشست کازان فروم تجاری افغانستان روسیه هم برگزار شود. فروم کازان روسیه جهان اسلام از 13 تا 18 ماه می برابر با 25 تا 30 ثور برگزار خواهد شد. در این مجمع کارشناسان روسیه، کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و سایر کشورها حضور دارند. در سال جاری 6400 تن از 9 ولایت زون شمال و شمال شرق افغانستان برای ادای مناسک حج عازم کشور عربستان می شوند. باز هم گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
نخستین پرواز زایرین حج از ولایت های زون شمال کشور به عربستان سعودی. به گفته مسئولان قرار است در سال جاری 6400 تن از 9 ولایت زون شمال و شمال شرق کشور برای ادای حج عازم کشور عربستان گردند. مسئولان در میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی میگویند که در نخستین پرواز که از سوی شرکت هوایی کامیر صورت گرفته 346 تن عازم سفر به سعودی شدند.
در حدود 6400 حجاج داریم که از ولایت‌های مختلف هستند، از نو ولایت شمال هستند و انشالله که در 19 پرواز تمامیشان از طریق شرکت‌های هوایی کامیر و آریانا منتقل خواهد شدند.
در این پرواز به تعداد 346 نفر از حجاج محترم انتقال میتیم.
شمار از زائران که در سال جاری برای ادای حج به کشور عربستان سفر میکنند از تلاش‌های امارت اسلامی در راستای ایجاد سهولت خوشبین هستند و از کشور عربستان نیز میخواهند که برای حجاج فرصت‌های خوب را در جریان مراسم حج فراهم بسازند.
خدمات فوق العاده بوده، ان شاء الله این یک شب ما در مجتمع حجاج سپری کردیم. تماما وسایل، تماما چیزایی که مورد ضرورت بوده فوق العاده عالی بوده، نان فوق العاده داشته، آب وضو، مسجد هم چیز مهیا بوده و ما فوق العاده راضی هستیم از این.
بر بنیاد معلومات حکومت سرپرست در سال جاری 30000 تن برای ادای مراسم حج عازم عربستان خواهد شد که این افراد تا 97 پرواز برای مدت 32 روز به کشور سعودی انتقال خواهند یافت. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه در سفر به ولایت قندهار درباره بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان با والی این ولایت گفتگو کرد. تام فلچر در این سفر همچنین از بعضی مراکز درمانی ولایت قندهار بازدید کرده است. مقامات محلی ولایت قندهار تاکنون در مورد سفر معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به آن ولایت اظهار نظری نکردند. تام فلچر اوایل این هفته وارد کابل شده و با شماری از سران طالبان دیدار کرده است. سرپرست وزارت صحت عامه طالبان میگوید برنامه جهانی غذا 6750 تن مواد غذایی با کیفیت با نام سوپرسریل را به افغانستان وارد کرده که این کار ضایع کردن کمک هاست. نورجلال جلالی روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل افزود برنامه توسعه ملل متحد 650 بسته تجهیزات تشخیص بیماری توبرکلوز یا سل به افغانستان فرستاده که تاریخ بیشتر آنها گذشته است و مشخصات آنها با مدارک ارائه شده است و این سازمان مطابقت ندارد. او با بیان اینکه کمک‌های بشری باید شفاف، مسئولانه و مطابق با نیازهای جامعه مدیریت شود تصریح کرد، مدیریت ضعیف باعث هدررفت منابع و کاهش اثر بخشی کمک‌ها شده است. این مقام طالبان گفت به دلیل تخلفات سازمان ملل در ارائه کمک‌ها از نهادهای امدادی می‌خواهد که کمک‌های خود را به طور شفاف، مسئولانه و متناسب با نیازهای مردم افغانستان مدیریت کنند. سازمان همکاری اسلامی در توافقی با حکومت طالبان زمینه درمان 30 کودک افغانستانی مبتلا به بیماری قلبی را فراهم می‌کند. این سند همکاری را سعید علیاش، رئیس دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل و شهاب‌الدین دلاور، رئیس هلال احمر طالبان امضا کردند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه اعلام کرد که این برنامه به یک نیاز فوری پاسخ می‌دهد و تفاوتی ملموس در زندگی کودکان آسیب‌پذیر و خانواده‌هایشان در افغانستان ایجاد خواهد کرد. معاون وزیر خارجه قطر گفت کشورش آماده است تا زمینه کار برای کارگران افغانستانی را در این کشور فراهم کند. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دوحه افزود قطر همچنین آمادگی دارد که در زمینه‌های فرهنگی، صحت و ورزش با حکومت طالبان همکاری کند. معاون وزیر خارجه قطر روابط کشورش با طالبان را نزدیک توصیف و بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف تاکید کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان هم در این دیدار روابط افغانستان و قطر را مثبت خواند و ارتقای روابط دیپلماتیک با دوحه را خواستار شد. امیرخان متقی 8 ثور به قطر سفر کرده است. روابط طالبان و قطر بسیار نزدیک است و دولت دوحه نقش مهمی در دستیابی این گروه به قدرت ایفا کرده است. با این حال قطر هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. وزیر اطلاعات پاکستان مدعی شده است که هند در 24 تا 36 ساعت آینده با بهانه حمله تروریستی اخیر در کشمیر و پاکستان حمله خواهد کرد. عطاءالله طرار هند را متهم کرد که از شرکت در تحقیقات شفاف درباره حمله به گردشگران در کشمیر خودداری می‌کند و در عوض مسیر رویارویی را برگزیده است. او درباره مسئولیت کامل هند در قبال عواقب فاجعه‌بار حمله به پاکستان هشدار داده و تاکید کرده است که پاکستان قاطعانه و با قدرت به هر گونه اقدام نظامی پاسخ خواهد داد. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم درباره حمله هند به پاکستان در آینده نزدیک هشدار داده و گفته بود که پاکستان در آماده باش کامل قرار دارد و تنها دستوری از کلاهک‌های هسته‌ای خود استفاده خواهد کرد که تهدید وجودی مستقیم علیه این کشور به میان آمده باشد. از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در تماس تلفنی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و سوبرامانیام جیشنکار وزیر خارجه هند این دو کشور را به خویشتنداری و پیشگیری از تشدید تنش فراخواند. استفان دوجاریک سخنگوی گوترش در بیانیه اعلام کرد که دبیر کل در این تماس‌ها بر ضرورت اجتناب از هر گونه رویارویی که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری با دنبال داشته باشد تاکید کرده و برای جلوگیری از افزایش تنش پیشنهاد میانجیگری داده است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. کمک ایران برای تکمیل جاده گمرک ابونصر فراهی. نشست خبری سفیر چین در بندر حیرتان. و مسکو از طالبان برای حضور در مجمع روسیه جهان اسلام دعوت کرد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری. حکومت طالبان پس از گذشت چند سال از زمان بازگشت مجدد به قدرت همچنان با چالش‌های جدی در متغیرهای کلان اقتصادی مواجه است. طالبان باید در ترسیم چشم‌انداز روشن برای متغیرهای کلان اقتصادی این کشور به سمت دیپلماسی سیاسی حرکت کند تا با هموار شدن مسیر ورود و خروج کالا، خدمات، ارز و فناوری بتواند وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشد. آینده اقتصادی افغانستان در گرو به رسمیت شناخته شدن طالبان و ورود آن به جامعه جهانی است. در غیر این صورت، تحریم‌های بانکی و ارزی باعث کاهش درآمد، افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری و فقر، موج جدید مهاجرت و عدم بهره‌گیری بهینه از منابع خواهد شد. در خصوص آخرین وضعیت اقتصادی افغانستان، دستاوردها و چالش‌های حکومت طالبان در این زمینه همکارم آقای محمد آصف شینواری گفتگویی داشته است با عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان.
محترم عبداللطیف نظری، معین محترم مسلکی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست طالبان، اول خوب بسیار تشکر میکنم که برای ما فرصت دادین تا صحبت کوتاهی با شما داشته باشیم. و میخوایم سوال اول خود مطرح بکنم. با توجه به مشکلات تحریم ها، عدم فعالیت تجارتی بین المللی و سایر موارد دیگر، اقتصاد افغانستان در حال حاضر به نظر شما به کدام سو روان است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت اقتصادی ما نرمال هست و ما در حال پیشرفت هستیم. با وجود فشارهایی که برخی کشورها بر مردم افغانستان اعمال کردند، امارت اسلامی گام های بسیار جدی را به ارتباط با پیشرفت اقتصادی برداشته، پروژه های کلان اقتصادی را اندازی شده که در رشد اقتصاد پایدار افغانستان میتونه مفید باشه و تاثیرگذار باشه، و همچنین صنایع خرد و متوسط را اندازی شده. ما سیاست حمایت از رشد تولیدات داخلی را در دستور کار خود قرار دادیم و همچنین استراتژی جایگزینی واردات را در دستور کار خود قرار دادیم که تلاش ما این صادرات افغانستان افزایش پیدا کنه، از واردات بی‌رویه جلوگیری شود. البته نیازمندی های مردم خود را ما مانع برش ایجاد نمی کنیم، اما استراتژی اصلی ما است که صادرات افغانستان توسعه پیدا بکنه و انکشاف پیدا بکنه. بنابراین با توجه به این سند چشم‌انداز اقتصادی افغانستان، ما آینده اقتصادی افغانستان را مثبت ارزیابی می کنیم.
جناب معین صاحب، موانع عمده را شما چی می‌بینید به سر راه انکشاف اقتصادی افغانستان؟
مهمترین مانع تحریم ها هست که با اهداف سیاسی بر افغانستان اعمال شده و همچنین منجمد بودن دارایی مردم افغانستان است که او حق مردم ماست و در مغایرت با حقوق بین الملل منجمد شده، مسدود شده. بنابراین ما از طریق مجاری دیپلماتیک در تلاش هستیم که هم پول مردم افغانستان آزاد شود و او به عنوان پشتوانه پولی برای مسائل اساسی و حیاتی افغانستان استفاده شود، و هم در تلاش هستیم که محدودیت های بانکی برداشته شود تا تاجران ما بتواند به سهولت پول نقل و انتقال بده و جذب سرمایه گذاری در افغانستان افزایش پیدا بکنه، و هم در تلاش هستیم که تحریم ها را برطرف بکنیم یا خونسا بسازیم و تأثیراتش را کم بسازیم. بنابراین اینا مهمترین مانع هست که عمدتا مانع خارجی و با اهداف سیاسی هست.
موین صاحب، افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیش باید با یک چارای اقتصادی بین آسیای مرکزی و جنوبی مبادل می شد. این کار چقدر امکان پذیر هست و حکومت چقدر به این طرف توجه دارد؟
برنامه‌ریزی اصلی ما ایست که افغانستان حلقه اتصال منطقه باشد، حلقه وصل آسیای مرکزی و جنوبی باشد، و در این راستاست پروژه های کلان اقتصادی مثل تاپی، مثل کاسای 1000 بسیار با موفقیت کارش به پیش میره و این یک دستاورد مهم برای افغانستان و منطقه هست. عملا انرژی آسیای مرکزی با آسیای جنوبی منتقل میشه و افغانستان از این بسیار سود میبره، هم جوانان ما صاحب کار میشه و اشتغال تقویت میشه در افغانستان، و هم عملا ما میتونیم
از این مسیری که از افغانستان عبور میکنه امتیازات را به دست بیاریم، یعنی موقعیت ژئوپلیتیکی که افغانستان ارتقا پیدا میکنه و این یک فرصت تاریخی هست برای افغانستان و قطعا ما نقش یک پل و یک کانال در بین دو تا منطقه مهم آسیای مرکزی و جنوبی استفاده خواهیم کرد و بازی خواهیم کرد و این تلاش ها روز به روز در حال تقویت شدن هست. البته برخی مشکلاتی که بین پاکستان و هند وجود داره گاهی تأخیر در این روند ایجاد میکنه، اما ما در تلاش هستیم که تمام اقتصاد این منطقه با انتقال انرژی از آسیای مرکزی به جنوبی شکوفا شود و افغانستان هم نقش معبر استراتژیک را ایفا میکنه.
معین صاحب، شما من هست نماینده حکومت امروز اشتراک کننده یک همایش بین المللی پژوهشی علمی در خصوص نقش اقتصاد خانواده در رشد اقتصاد پایدار افغانستان بودین. بدون شک در این همایش راهکارهای کاربردی برای رشد اقتصاد افغانستان ارائه خواهد شد. شما که شیرازه اقتصادی کشور را در دست دارین و او را رهبری میکنین، چقدر این گونه همایش ها را مؤثر میخوانین و نظرات و راهکارهایی که ارائه میشه برای رشد اقتصاد کشور چقدر مفید است و شما از او چقدر در استراتژی های آینده اقتصادی افغانستان استفاده خواهد کردین؟
سمینار امروز یک سمینار غنی بود و نظرات بسیار خوبی مطرح شد. ما باور داریم که مسائل اقتصادی افغانستان وقتی حل میشه که بخش های اجرایی با بخش های پژوهشی و تحقیقاتی توامان به پیش برده شود و من در سخنانی خودم تاکید کردم که سیاست گذاری و برنامه ریزی در دنیای امروز از دل مراکز تحقیقاتی و پژوهشی استخراج میشه. بنابراین ما قطعا از نظریات اندیشمندان، استادان پوهنتون و چهره های علمی خود استفاده میکنیم و این رویه و رویش را میخواهیم در سراسر افغانستان تعمیم بدیم و تسری بتیم که به صورت تدریجی تحقیق و پژوهش به فرهنگ عمومی تبدیل شود و امارت اسلامی هم خوشبختانه به تحقیق به کنفرانس های علمی بها و ارزش قائل است و نقش تحقیق در رشد و توسعه و انکشاف اقتصادی افغانستان به بدین و برجسته و برازنده هست.
معین صاحب، شما از طریق رسانه ها مطلع هستین، در این اواخر تنش بین هندوستان و پاکستان به وجود آمده، این تنش چقدر تاثیرات منفی بر اقتصاد افغانستان، بر مناسبات اقتصادی بین افغانستان و کشورهای منطقه داره؟ به تازگی گفته میشه که موضوع شدن گذرگاه بین افغانستان و هندوستان از طریق پاکستان تاثیرات منفی بر صادرات افغانستان به کشور هندوستان وارد کرده و بهای اشیاء که از افغانستان به هندوستان صادر میشد بلند رفته. چقدر حکومت میتونه از این کانال به بیرون بیاید و راه‌های دیگری مانند بندر چابهار و دیگر راه‌هایی که بتانیم صادراتی به کشور هندوستان داشته باشیم در نظر هست؟
خب تنش در روابط هند و پاکستان بدون شک تاثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی افغانستان داشته و امارت اسلامی اعلام کرده که در راستای کاهش تنش میتونه نقش بازی بکنه، اما بندر واگه یکی از بندرهای بود که واردات صادرات افغانستان از او طریق انجام میشد و کالاهای اساسی از او بندر وارد افغانستان میشد و بالعکس. بنابراین امارت اسلامی با توجه به تنش که بین دو تا کشور به وجود آمده در تلاش است که گزینه های جایگزینه در دستور کار خود قرار بده که بندر چابهار یکی از او گزینه ها هست. بنابراین ما از طریق آسیای میانه از طریق بندر چابهار میتونیم صادرات و واردات خود را همچنان به صورت نرمال ادامه بدیم و البته تلاش ما است که بین هیچ کشوری در پرامون ما تنش وجود نداشته باشد، چون قطعا او میتونه تاثیرات منفی روی وضعیت اقتصادی افغانستان داشته باشد.
به عنوان سوال اخیر، اگر از لحاظ نظرت شخصی تان برای رشد اقتصادی افغانستان برای اطمینان مردم بگوین، مردم چقدر مطمئن باشن که بالاخره اقتصاد افغانستان به یک سو سمت روان است که میتونن اشتغال زا باشن؟
مسیری را که ما انتخاب کردیم در حوزه اقتصادی مسیر درست است، مسیر علمی و واقع بینانه است. به همین دلیل که شما شاخص های مثبت از او را میبینید،
ثبات پول ملی ما در برابر اسعار خارجی، کاهش نرخ تورم، این در حالی است که در کشورهای همسایه ما حتی این مشکلات وجود دارد. یعنی هم پول ملیشان با بی‌ثباتی مواجه هست و هم نرخ تورم بالا هست و همینطور در ارتباط با جمع‌آوری شفاف مالیات، توسعه صادرات ما گام‌های بسیار خوبی را برداشتیم. مسیر ما مسیر درست است، اما بدون شک مسیر مسیری بدون چالش نیست و مسیر پرفراز و نشیب هست، به خاطر اینکه متغیرهای بیرونی در این نقش داره. من اشاره کردم بحث تحریم، بحث در واقع محدودیت بانکی خودش یک مانع هست برای ما، چون در دنیای امروز اقتصاد با مسائل سیاسی گره خورده. بنابراین بخشی از مسائل سیاسی که کشورها با اهداف سیاسی دنبال میکنه، مسائل اقتصادی ما را تحت تاثیر خود قرار داده که ما از طریق مجاری دیپلماتیک در تلاش هستیم که تسهیلات در ارتباط هم فراهم شود. بنابراین به هر صورت مسیر ما مسیر درست است و چشمانداز آینده اقتصادی افغانستان ما روشن می‌بینیم، چون فساد از بین رفته، شفافیت وجود دارد و اراده و انگیزه برای رشد و توسعه اقتصادی هم در کشور ما وجود دارد و مداخله خارجی هم مثل گذشته نیست. بنابراین ما خود ما برای مردم خود، برای رشد اقتصادی خود تصمیم میگیریم و این خودش یک عامل محرک و پیشران برای رشد اقتصادی کشور ما میتونه ارزیابی شود.
یک سوال دیگه هم داریم، با نگرانی سازمان ملل در خصوص افزایش میزان بیکاری با توجه به برگشت بی پیشینه مهاجران افغان، چقدر هم نوا هستین؟ بدون شک نگرانی هست که میزان بیکاری در افغانستان افزایش پیدا میکنه.
خب بدون شک مسئله اخراج مهاجرین عزیز ما فشارهای زیاده را بر افغانستان تحمیل خواهد کرد و چون این روند یک روند غیر مترقبه بود، بنابراین امارت اسلامی آمادگی به این پیمانه را نداشت. اما با این وجود ما در تلاش هستیم از طریق همکاری با نهادهای بین المللی و جلب و جذب کمک های تاجران افغانستان و همچنین جامعه جهانی و خصوص سازمان ملل متحد زمینه اسکان، اشتغال، آموزش و مراقبت های بهداشتی و صحی را برای هموطنان خود فراهم بسازیم. و یک بار دیگه ما از جامعه بین المللی میخواهیم که در ارتباط با مردم افغانستان و با نظام امارت اسلامی همکاری داشته باشه. حتما ما با همکاری و هماندیشی میتونیم بر بسیاری از مشکلات غلبه پیدا کنیم.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در همایشی با حضور شاعران، نویسندگان و جوانان از روز جهانی کتاب و کتابخوانی گرامی داشت به عمل آوردند. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در یک همایش با حضور شاعران، نویسندگان و جوانان از روز جهانی کتاب و کتابخوانی گرامی داشت کرد. این مراسم که در کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف برگزار شده است، مسئولان بر اهمیت مطالعه در میان جوانان تاکید کرده و از مردم به ویژه نسل جوان خواستند که در راستای رشد و تعالی جامعه از راه گذر علم و دانش تلاش نمایند. رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ در این نشست گفته که نداره برای حمایت از هر گونه فعالیت در زمینه پیشرفت جوانان مصمم است.
دوستی با کتاب خیلی مهم است، قسمی که در دنیای اسلام و اطراف ما کسان زندگی می کنند و یا پیش از این شخصیت هایی در اسلام بودند که از خود کارنامه های زیادی به جا ماندند که نشان می دهد آن اشخاص کتاب را دوست خود انتخاب کرده و برای ما نیز چنین یک راه را پیشنهاد کردند.
بدون شک برگزاری نشست های اینچنینی، نشست هایی که جوانان تشویق میکنه به مطالعه و به کتابخوانی، نقش بسیار مهم و زیادی را در پیشرفت و شکوفایی یک جامعه داره.
در همین حال برخی جوانان و اشتراک کنندگان در برنامه از تلاش های مسئولان محلی بلخ در راستای حمایت از نسل جوان شادمان هستند و از آنان میخواهند برای پیشرفت این قشر جامعه سهولت های بیشتر را فراهم کند.
همچو برنامه های گوشزد میکنه، یادآوری میکنه که ما مثلا با کتاب رو بیاریم و کتاب خواندن جدا از سبک زندگی ما قرار بدیم. ای که روز جهانی کتابخوانی عنوان داده شده، برای این دلیل از اهمیتش نشان میده در سطح جهان.
بخشی از رو آوردن به اینترنت بیشتر به عنوان سرگرمی و وقت گذرانی گرفته میشه.
مثلا بیشتر باورمندی به است که ما در اینترنت وقت نگذارنیم، ولی خب اونو وقت اضافه را میتونیم با فرهنگ کتابخانه با مطالعه پر بکنیم.
از روز جهانی کتاب در بلخ در حال گرامی داشت میشود که در سالهای پسین با رایج شدن و کاربرد شبکه‌های اجتماعی میان جوانان انگیزه نسل نوین برای مطالعه کم رنگ شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مسئولان در شاروالی کندوز میگویند کارمندان این اداره تا یک سال گذشته توانستند حدود بیش از 200 میلیون افغانی از بخش‌های مختلف عواید گردآوری نمایند. تاجالدین سهاک سخنگوی اداره شاروالی در کندوز میگوید کارمندان آنان در سال 1403 هجری خورشیدی موفق شدند حدود 205 میلیون افغانی عواید گردآوری نمایند که نسبت به سال گذشته 16% افزایش را نشان می‌دهد. به گفته سخنگوی شاروالی کندوز این اداره در تاریخ خود برای اولین بار است که این رقم را ثبت می کند. در این ارتباط گزارشی داریم از همکارم سمیع خاوری.
افزایش 16% عواید شهرداری کندوز در سال 1403 هجری شمسی. مسئولان در شهرداری کندوز می گویند کارمندان این اداره تا یک سال گذشته توانسته اند حدودی بیش از 200 میلیون افغانی از بخش های مختلف عوایدی گرد آوری نمایند. تاجالدین سهاک سخنگوی اداره شهرداری در کندوز میگوید کارمندان آنان در سال 1403 موفق شده اند حدودی 205 میلیون افغانی عواید گرد آوری نمایند که نسبت به سال گذشته 16% افزایش را نشان میدهد. به گفته سخنگوی شهرداری کندوز این اداره در تاریخ خود برای اولین بار است که این رقم را ثبت می کند.
سروالی پتیر سوارلا سوادریم المریز کال که 215 میلیون افغانی عواید را طول کنی و چه ده تیر کال پرتلا شپار اصلان از یادوالی خیلی دیادوانی ورده چه پا ده کندوز کاروالی پا تاریخ که در دادم دوم را عواید نو را طول شوی.
سخنگوی شهرداری کندوز می افزاید عواید گرد آوری شده از بخش های مختلف چون توزیع جواز کار، صفایی، خدمات عامه و کرایه جایدادهای این اداره می باشد که بخش از آن در زیباسازی شهر چون ترمیم جاده ها، ایجاد پارک ها، کانال و غیره به مصرف رسیده است.
عواید مختلف برخو لکه سنفی جوازون و صفایی محصول، ده خاری خدمتون و محصول او د کندوز ښاروالۍ کم جایدون دادونه چې په کندوز ښار کې دي د هغې له لارې نه راټول شوي دي او دا بیرته د انکشافي برخه کې د سړک جوړونې پارکونو رغول د چوکونو رغول د کانالونو جوړولو په برخه کې په مصرف رسیدلی.
باشندگان کندوز میگویند شهرداری این ولایت فعالیت های چشمگیری در بخش های مختلف انجام داده است، اما به گفته آنان گرد آوری مالیات همچنان یکی از مشکلات جدی به شمار می رود که هنوز به شکل قطعی بر رفع آن پرداخته نشده است. با گفته این باشندگان وضع سنگین مالیات بالای آنان یک محاسبی ناسنجیده است و باید این طرح مورد بازنگری قرار گیرد.
خوشحال هستیم که شهرداری ولایت کندوز فعالیت خوبی انجام میدن در سه سرکسازی و صفاییشان. مردم خوشحال است از خدمتشان. تنها مشکل همیست که مالیات مردم و بالای دکاندارا خیلی زیاد اضافه کردن. هم از همی عرصه خواهش میکنیم که شهرداری ولایت قندوز یک کمی توجه با مالیات کنند، کمی کمتر کنند با مالیات بالای مردم شهر قندوز.
شهرداری قندوز در یک سال گذشته فعالیت های خوبی در بخش های مختلف چون بازسازی و ایجاد پارک ها انجام داده است، اما این اداره در حالی از افزایش 16% عواید در سال گذشته خبر میدهد که باشندگان این ولایت پیوسته از وضع سنگین مالیات ابراز نگرانی کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند منان می‌سپاریم.
شما بهتر می دانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکک داره روی زمین غذا میخوره، روشنه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود ای که کار مهمی دارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همین آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیج های آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن، یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-7174 می توانید از طریق پیام رسان واتساپ نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گفتش که شبی نصرالدین همسرش حلوایی درست کرده بود و گذاشتن تو دولابچه، فردا بیا بخوره. نصف شب ملا بیدار شد و زن رو بیدار کرد. گفت زن بلند شو، میخوام یه راز خیلی مهمی رو بهت بگم. گفت چیه؟ گفت عجله نکن. گفت حالا بگو دیگه آخه. گفت نه، اول برو اون حلوا رو بیار بخوریم اینا، تا بعد میگم. حالا اون هی اصرار رو گفت نه، اول حلوا رو بیار. حلوا رو آوردن، حلوا رو خوردن. بعد گفت راز چی بودن؟ گفت راز اینه که تا موقعی که حلوا تو خونه است نگی بخواب، حلوا رو بخور بعد دیگه بخور. ما باید این حلوا رو بخوریم قبل از اینکه تمام بشه، برای اینکه این حلوا اون شیرینی است که بایستی کام ما از اون برخوردار بشه. اون حلوای ایمانه. لا تموتن الا و انتم مسلمون. قبل از اینکه از این عالم رخت ببندید، از این حلوا بخورید. این شیرینی رو با خودتون ببرید اینجا. چون یک کسی میگفت اون عالم چه خبره؟ گفتم اون عالم دو بخشه. یه بخشش جهنمه، شکنجه و ارچوبت که حمیم جهنم و آب جوشان و گرز گرانه. یه بخشش هم عیش و عشرت و حوری و پریون هست. گفتن خب کیا میرن تو قسمت جهنم، کیا میرن بهشت؟ گفتن اونا معلومه، اونا که اهل عیش و عشرت بودن میرن تو بهشت، اونا هم که اهل دود و این چیزا بودن میرن جهنم. ما از همینجا امضا میکنیم که ما چی کاره. اگر ما عاشق زیبایی هستیم، اونجا به ما زیبایی میدن. وگرنه کسی حوری نمیدن بهش، به خودی که میگن آقا شما چه به حوری، شما اونجا هیچ ارتباطی با زیبایی نداشتین، همه کاراتون زشت بوده، هیچ کاری در مورد زیبایی شما انجام ندادین. اولا که زیبایی ها که ما بهتون اونجا نشون دادیم همه رو ضایع کردین، اذیت کردین، آزار کردین، قدر ندونستین. برای شما اصلا اهل زیبایی نبودین. شما بفهمید از اون طرف اون عالم، از اینجا ما سفارششو میفرستیم که من اینا رو دوست دارم، من راستی رو دوست دارم، من عشق رو دوست دارم، من محبت رو دوست دارم. اینا که شما دوست دارین، بنابراین اونجا میگن خیلی خوب، همین که سفارش دادین اینا رو اونجا بهشون بدین. طب یک کسی هم با اعمالش اینجا داره نوشته رو کاغذ لیست داده که من این چیزا رو دوست دارم، میگن آقا شما بفهمین اینجا این کارا رو دوست داشتین، اما الان با همونا مشهور میشه. من احب شیئا حشره الله معه، با همون مشهور میشه. بنابراین زیبایی رو ما باید ثابت بکنیم که ما عاشق زیبایی هستیم، و زیبایی رو بیاریم در کل زندگی، نه که فرض کنیم فقط یه تابلو نقاشی زیباست. از اون صبح که بلند میشیم، حرف که میخوایم بزنیم، حرکاتمون، راه رفتنمون، نشستنمون، نوع کلماتی که انتخاب میکنیم، تناسب این که این حرف الان باید زد یا نباید زد. ممکن یه حرف خیلی خوبه، یه کسی یه مهمانی داده بود، مهمانی مفصل خونه ساخته بود. بعد به آقای گفتن شما یه صحبتی مثلا در مقدمه بکنین. رفت پشت میکروفون گفتش که هر کی آمد عمارت نو ساخت رفت و منزل به دیگری برد. این خوبه در این مجلس مهمونی که برای خونه دادن. شعر سعدی خیلی خوبه ولی این تناسب نداره اینجا. بی تناسبی یعنی زشتی.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
جوانی بی تو بر من نور تو برگرد، جوانی بی تو بر من نور تو برگرد. ز تنهایی دلم پژمر برگرد، ز تنهایی دلم پژمر برگرد. جوانی جوانی شاد کردم نمیشه